الله الرحمن الرحيم. ومنها قوله عليه السلام: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدير. وقوله الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس. وقوله كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. والتقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال إن الغاية فيها إنما هي لبيان استمرار ما حكم على الموضوع لا آخر. عرض می شود که آخرین دست روایاتی که در باب استصحاب مورد استدلال واقع شده است روایاتی است که به این سطح وارد شده که دو تای از این روایات در باب طهارت است و یکی در باب علمیت. یک روایت میگوید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. روایت دیگر در باب ماء وارد شده میفرماید الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس. یک روایت در باب علیت وارد شده کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. و جامع اشتراک این روایات اون قایتی که در ذکر شده حتی تعلم حتی تعریف به عنوان علم یک چیزی در این روایات قایت قرار گرفته است. میگوید طهارت ثابته حتی تعلم انه نجس. علمیت ثابت است حتی تعرف انه حرام. اشتراک این سه روایت در این جهت غایتی است که درشان ذکر شده. از روی هم رفته کلمات مرحوم آقای آخوند استفاده می شود این قبیل روایات که اینجوری درش تعبیر شده، این تقریبا سه تا احتمال در معنای این روایات جریان دارد. یک احتمال که شاید بیشتر در ذهن ماها روی حرف های گذشته این احتمال تقریبا به ذهن می آمده، اون این است که ببین این قبیل روایات اصلا نه به باب استصحاب ارتباطی دارد و نه به احکام واقعیه کمترین ارتباطی داره. این روایات در صدد افاده یک قاعده ظاهریت به نام قاعده طهارت و یا قاعده حلیت کل شیء لک حلال همون اصالت الهلیه که به معنای هلیت ظاهریت همون رو دلالت دارد. کل شیء طاهر همون طهارت ظاهریه ای که مفاد قاعده طهارته، که قاعده طهارت هم خودش یک اصل عملی در مقابل استصحاب منتها در اول بحث براعت حرف کردیم علت این که قاعده طهارت مورد بحث واقع نشده این است که چون مختلف فیه نیست و علاوه یک قاعده است که تنها در باب طهارت جریان پیدا می کند در خلاف سایر اصول عملی که از یک احتمال این است که این قبیل روایت فقط برای بیان یک قاعده ظاهریه به نام قاعده طهارت یا قاعده حلیت باشد. روی این احتمال این حتی تعلم یا حتی تعرفی که به عنوان قایت ذکر شده چجوری باید معنا بکنید؟ باید این حتی تعلم رو قید برای موضوع بدانید. یکی از خصوصیات موضوع اخذ بکنید، بگیم این که می فرماید کل شیئن، دقت بفرمایید اینجا، این که می فرماید کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذور، این حتی به طاهران نمی خوره، به خود نمی خوره، این حتی قید موضوعه. یعنی کل شیئن غیر معلوم انه قذران فهو طاهران. این حتی تعلم انه قذر یک خصوصیتی و یک جهتی در موضوع اضافه میکند و در نتیجه عنوان طاهران که عنوان حکمه روی هر شیعی بار نمیشه، شیعی که این خصوصیت درش وجود داشته باشد. شیئن لم یعلم انه قذران، این لم یعلم انه قذران این معنای حتی تعلم انه قذره. اون وقت در حقیقت این قواعد به این صورت در میاد: کل شیئن لم یعلم انه قذران فهو طاهران. طهارتی که روی شیء مشکوک و نجاسه وارد شود طبعا این طهارت ظاهریه خواهد بود و یک حکم ظاهری در اینجا مقرره. و همینطور در باب قاعده حلیت میگیم درسته که فرموده کل شیء حرام، لیکن این حتی تعریف به حرامون نمی خوره، این قید برای موضوعه. یعنی کل شیئن لم یعلم انه حرامون فهو حلالون. کل شیئن حلال هلیت روی کل شیئ بار نشده، روی شیء مقید، شیء مشکوک الهلیت و الحرمه. و اگر هلیتی مشکوک الهلیت و الحرمه ثابت بشود این طبعا یک هلیت ظاهریه خواهد بود. تا به حال ما این روایات رو به این سخت معنا می کردیم در ذهنمونم این طور بوده و اگر این طور باشه این روایات نه ارتباطی به باب استصحاب پیدا می کند و نه دلالتی در حکم واقعی در این روایات هست. این احتمال رو مرحوم آقای آخوند می فرمایند خلاف ظاهره. علت خلاف ظاهر بودنش دو جهته. یک جهتش رو همین الان عرض می کنیم، جهت دومش در احتمال دیگر روشن میشه و اون این است که ما ظاهر این روایت رو کنار زدیم. ظاهر روایت اینه که این حتی تعلم ها حتی تعرف ها اینا قایت برای حکمه، نه این که قید موضوع باشه. ما اگر بخواییم این حتی تعلم انهو قدر رو از قیود موضوع قرار بدیم، این با ظاهر روایت نمی سازد. ظاهر این است که اینها قایت کاهرونه، قایت حلالونه، بیقیت کل شیئن قاهرون حتی تعلم. خب حتی تعلم به قاهران میخوره، کل شیئن حلالون حتی تعرفه انهو حرامون. پس ما بخواییم این حتی تعلم و حتی تعرفه رو از حکم کنار ببریم و بیاریم قید موضوع قرار بدیم و موضوع محکومه به طهارت و حلیت رو مقید بکنیم. این یک خلاف ظاهره در این روایاته. یک خلاف ظاهر دیگری هم داره که بعد از میکنیم. این احتمال پس کنار. احتمال دومی در اینجا داده شده و اون این است که این قبیل روایات دو تا قاعده رو دلالت بکند، منتها هر دو قاعده قاعده ظاهریه باشه، دلالت بر حکم ظاهری بکند. به چه صورت؟ به این صورت که بگوییم صدر این روایات و مقیا یعنی قبل از قاید او دلالت بر قاعده علیت و طهارت میکنه و قایتش دلالت بر استصحاب میکنه. به این صورت که بگیم کل شیء طاهران، این طاهر یک طهارت ظاهریه و شیئی که محکوم به این طهارت مطلق اشیا نیست، طهارت اشیایی است که مشکوک باشد که انها طاهرون انجسون. اول در صدر روایت می فرماید که انها هر چیزی که مشکوک و طهارت و نجاست است طهارت طاهرون ظاهره، یک طهارت ظاهریه برای مشکوک و طهارت و نجاست ثابت می کنه به عنوان قاعده طهارت. بعدم در قایت استصحاب رو بیان می کند به این صورت که کنه می فرماید این طهارت ظاهریه ای که ثابت شد، یاد نکنید این طهارت ظاهریه در یک آن و دو آن ثابته، این طهارت ظاهریه وقتی که پیاده شد استمرار و ادامه پیدا می کند تا زمانی که علم به نجاست پیدا بشود. استمرار طهارت ثابت اول تا زمان علم به نجاست. خب این مفاد استصحاب که بیشتر از این نیست که یک حکمی که در اول ثابت شده اون حکم رو ما ابقا کنیم و مستمر بدانیم تا زمانی که یقین به خلاف او پیدا بشود. از کل شیء طاهر این قسمت دلالت بر طهارت ظاهری نمی کنه به عنوان قاعده طهارت. حتی تعلم انه قذر دلالت بر استصحاب می کند در خاطر این که مفادش استمرار طهارت تا زمان یقین به خلاف و استمرار تا زمان یقین به خلاف این منطبق بر استصحابه. اگر ما روایات رو اینجوری معنا بکنیم درسته که در باب استصحاب ازش نتیجه میگیریم، برای مدعای ما مفیده، لیکن این احتمالم خلاف ظاهره و بلکه به یک معنا غیر معقوله. چرا؟ برای خاطر اینکه لازمه این احتمال اینه که این حتی تعلم این قایت رو کنه به صورت سوال میدید. شما قایت چی قرار میدید؟ آیا قایت خصوص حکم قرار میدید؟ میگید آخران حتی تعلم. خب اگر قایت حکمه پس اون کل شیئن رو چرا مقیدش می کنید به اشیایی که لم یعلم انه قدره؟ این که شما کل شیء رو مقید می کنید به خصوص اشیاء غیر معلوم طهارت و علیه، این معناش این است که شما این حتی تعلم رو هم قایت حکم قرار دادید و هم قایت و هم قید موضوع قرار دادید. یعنی حتی تعلم دو اثر داره، هم داخل در دائره موضوعه، یعنی کنه گفته شده کل شیء حتی تعلم، و هم قایت برای حکمه گفتید طاهرون حتی تعلم. و این به تعبیر مرحوم آیاخون استعمال لفظ در دو معنا و استعمال لفظ رو در دو معنا مرحوم آیاخون در جلد اول محال می دانستن. می فرمودن نه تنها جایز نیست بلکه این مطلب محالیه. چطور میشه یه حتی تعلم در استعمال واقع هم قید برای موضوع باشه و هم قایت برای خود و قایت برای طاهران و حلالون؟ مشکینی اگر استعمال لفظ در دو معنا هم نباشه یک تقدم شیء در نفس لازم می آید. برای اینکه این حتی تعلم به لحاظ اینکه قایت موضوع و قید موضوع تقدم بر حکم دارد و به لحاظ اینکه قایت برای حکم تأخر از حکم دارد، پس در نتیجه هم تقدم در حکم داره و هم تأخر از حکم دارد و در حقیقت همون مسئله تقدم شی در نفس لازم می آید برای اینکه چیزی که متأخر از حکمه و حکمم متأخر از موضوعه و حتی قلمم هم قید برای حکمه و هم قید برای موضوع یلزم تقدم حتی قلم در خود حتی قلم نگاه این احتمالم که این عبارت قاعده طهارت و استصحاب طهارت هر دو رو بیان بکند این احتمالم اگر ممکنه هم نباشه قابل قبول نیست. پس چجوری معنا کنیم این روایات رو؟ ایشون مرحوم آقای آخوند می فرماین معناش اینه که ما بگیم این الماء و کله طاهران، کی گفته که این حکم ظاهری رو بیان می کنن؟ الماء و کله طاهر یه حکم واقعیه، منتها به صورت قضیه کلیه، به صورت ضابطه کلیه و قواعد کلیه البته قابل تحقیقه. طور نیست که ما بخواییم یه قاعده غیر قابل تحقیق بیان کنیم و ظاهرش هم همینه، مخصوصا با اینکه کلمه کل رو در کار آورده، میگه الماء کله طاهر. خب اگر این آیت حتی تعلم انه قذر نبود، ما بودیم الماء کله طاهران، چجوری معنا میکردیم؟ گفتیم طاهران یک حکم واقعی الهی است، مجعول شده از روی کل ما، یا کل شیء طاهران، اینم یک حکم مجعول واقعی الهی است روی عنوان کل شیء. ظاهر خود این عبارت با آوردن کلمه کل و با نداشتن هیچ قید و خصوصیت اضافه، ظاهر این است که این یک حکم واقعی اولی رو روی عنوان اولی بار میکنه. مسئله حکم ظاهری نیست، مسئله مشکوک و نجاست و طهاره نیست. الماء کله طاهر، کل شیء طاهران، کل شیء حلالون. منتها عرض کردم قاعده کلیه معناش این نیست که تخصیص بردار نیست، و البته یک مواردی به صورت تخصیص مخصص این قواعد کلیه قرار گرفته، لیکن بحث ما این است که خود این قاعده چه مقدار و میزان دلالت دارد. پس می فرماید مقیا قبل از عنوان قایت و قبل از ملاحظه قایت یک حکم واقعی اولی رو به عنوان طهارت واقعیه و حلیت واقعیه ثابت میکنه. منتها در تعبیراتی که حکم واقعی رو ثابت میکنه، اگر آیتی نداشته باشه خب تکلیف روشن. اونجاهایی که آیت برای ذکر میکنن، دو جور آیت ممکنه ذکر بشود. یک وقت آیت رو هم یک امر واقعی قرار میدن که به علم و جهل من و شما دیگه ارتباطی ندارد، مثل این که بگه کل شیء طاهر حتی یلاقی نجسا، خب اینجا خواهیت برای طهارت ملاقات با نجاست قرار گرفته. ما اینجا همون طوری که اصل حکم رو یک حکم واقعی قرار میدیم، غایت هم یک امر واقعی و حکم واقعیه، یعنی کل شیء طاهر واقعا حتی یلاقی نجسا فاذا لاقا نجسا ینجس واقعا. هر دوش بیان یک حکم واقعی. اما اونجاهایی که غایت رو مسئله علم قرار میدهند، حکم حکم واقعیه اما غایت رو علم قرار دادن، مثل همین روایات محل بحث ما. اینجا یک مطلب اضافه ما استفاده می کنید. از این که غایت رو علم قرار دادن، می فهمیم که غایت میخواد یک حکم ظاهری رو بیان کنه، برای اینکه حکم واقعی مقیای به علم نیست، میخواد یک حکم ظاهری که مقیای به علم بیان بکنه. منتها به چه صورت میخواد بیان بکنه؟ میگیم هیچ راهی و هیچ طریقی غیر از مسئله استصحاب نداره. میخواد اینجوری بگه، بگه الماء كله طاهر واقعا، این مقیا، و طهارت الواقعیه مستمرتون ظاهرن الا ان تعلم به نجاسه. این ظاهرن رو از این الا ان تعلم به نجاسه استفاده می کنیم. از طهارت الواقعیه در هر کجایی که هست استمرار پیدا می کند، لیکن این استمرارش به حسب حکم ظاهریه و غایت این استمرارم علم به نجاسته. خب استمرار طهارت واقعیه تا علم به نجاست غیر از انطباق بر استصحاب بر هیچی منطبق نمی شود. استصحاب یک حکم واقعی رو ابقا می کنه تا زمانی که علم به خلافش پیدا بشود. پس در نتیجه این تعبیرات به مقیاش بیان حکم واقعی رو می کنه و به غایته بیان یک حکم ظاهری به نام قاعده استصحاب. و این هیچ استعمال لفظ در دو معنا هم نمیشه، برای اینکه ما حتی تعلم رو فقط به طاهران میزنیم، حتی تعلم رو بر خلاف ظاهرش معنا نمی کنیم. و علاوه الماء کله طاهران، اون خلاف ظاهر دومی که در استعمال اول بود همینه، الماء کله ما قید بش بزنیم، ظاهرش این است که این یک حکمیست روی تمام نیاه بار شده، مخصوصا با کلمه کل. اون وقت الماء کله با این عنایتی که روی تمام افراد ما داره، ما بیاییم مقیدش کنیم، بگیم نه، الماء الذی لم یعلم انه نجس او طاهرون، کما اینکه مقتضای احتمال اول و دوم بود. پس از این نظر هم هیچ گونه نه خلاف ظاهری، نه امر محالی، نه مطلب دیگری در کار، و روایات با کمال وضوح به مقیاد یک حکم واقعی رو بیان میکنه و به قایته هم استصحاب که یکی از احکام ظاهریات بیان میکنه. و ایشو میفرماد یک معیدی در یکی از این روایات هست یکی از این روایات دنبال حتی تعلم انه قذر یه دو تا جمله دیگه هم داره، میگه فعضا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علیك شیئون. این فعضا علمت با فاء تفریعیه این دو تا جمله رو بیان کرده. ایشون میفرماد ظاهر روایت این که این فعضا علمت این تفریع بر خصوص قایته، به اون حکم اولی علما و کله و طاهران کاری نداره، به کل شیء طاهر کاری نداره. همونی که درش علم اخذ شده برای توضیح بیشتر قایت این دو تا جمله رو بیان کرده، فعضا علمت فقط قذر و معظم فعلم فلیس علیک شیعون. مفهوم و منطوق قایت به صراحت در این دو جمله بیان شده. از اینجا می فهمیم که این اضا علمت ها و لم تعلم ها به موضوع کل شیء طاهران هیچ گونه ارتباط رو بیان کرده. ایشون می فرماید ظاهر روایت این که این فعضا علمت این تفریع بر خصوص قایته، به اون حکم اولی علما و کله و طاهران کاری نداره، به کل شیء طاهر کاری نداره. همونی که درش علم اخذ شده برای توضیح بیشتر قایت این دو تا جمله رو بیان کرده، فعضا علمت فقط قذر و معظم فعلم فلیس علیک شیعون. مفهوم و منطوق قایت به صراحت در این دو جمله بیان شده. از اینجا می فهمیم که این اضا علمت ها و لم تعلم ها به موضوع کل شیء طاهران هیچ گونه ارتباطی نداره، این تنها ارتباطش با حکم و قایت هم ارتباطی به حکم دارد. پس در نتیجه این روایات با این تقریری که بیان شد، این کمال با کمال وضوح دلالت بر استصحاب می کند بدون این که موجب اشکالی یا خلاف ظاهری باشه. و تا اینجا می فرماید ایشون که ما دیگه ادله سایر اقوال در باب استصحاب بیان نمی کنیم، با این روایاتی که شما ملاحظه کردید مسئله استصحاب کاملا واضحه، لیکن در بین تفاصیل یک تفصیلی بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه داده شده که اون تفصیل رو ما از دو نظر باید توش بحث کنیم. نظر اول که عمده نظر ماست تحقیقی در باب احکام وضعیه، که اصلا احکام وضعیه در شریعت داریم نداریم، حقیقتشون چیه، ماهیتشون چیه، آیا یک نواختن یا متفاوتن، آیا تابع احکام تکلیفیه هستن تابع احکام تکلیفیه نیستن. و اون مطلبی رو که مرحوم شیخ در باب احکام وضعیه بیان فرموده، آیا اون مطلب درسته یا اون مطلب درست نیست، به این ملاحظه ما بحث احکام وضعیه رو در اینجا پیش میکشیم. و منها قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، و قوله الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس و قوله كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام. یک روایت در باب حلیت، دو روایت در باب طهارت. این نسترم یادم رفت عرض کنم که خود کسی بگه که این دوتا روایت یعنی سه روایت استصحاب رو تنها در باب طهارت و حلیت حجت می کنه، در سایر موارد چطور؟ اینجا دیگه با عدم الفصل ما جوابش میدیم. میگیم در بین تفاصیلی که در باب استصحاب ملاحظه شد، دیگه کسی نیمد این حرف رو بزنه که بین طهارت و حلیت و سایر احکام فرقه. استصحاب در طهارت و حلیت جریان پیدا بکنه اما در سایر احکام نکند، احدی قائل به این مطلب نشده. و تقریب و دلالت مثل هذه الاخبار علل استصحاب امیوها، اون ترتیبی که من از خارج احتمالات رو بیان کردم ایشون با اون ترتیب بیان نمی کنن. ایشون اول همون احتمال سوم رو بیان کردن، لیکن من دیدم دو تا احتمال رو میباید قبلا روشن بکنیم تا احتمال سوم کاملا برای شما روشن بشه. ایشون از اول همون احتمال سوم که استدلال خودشون از روایات بیان میکنن و تقریب و دلالت مثل هذه الاخبار علل استصحاب ان یقال ان الغایت فیها، این حتی تعلم هایی که در این روایات این نماهیه، این غایت لبیان استمرار چی؟ مضاف الیه استمرار چیه؟ ما حکم على الموضوع واقعا من از طهارت و الحلیت. اول یه حکم واقعی به نام طهارت و حلیت روی موضوع بار شده و به عنوان الماء كله طاهر یه حکم واقعی مشخص شده. حالا غایت میخواد بگه این حکم واقعی استمرار دارد ظاهرن، لبیان استمرار چی؟ ما حکم علی الموضوع واقعا من الطهارت والحلیه. تا اینجا قطع میشه. اونی که بر موضوع به صورت حکم واقعی بار شده که عبارت از طهارت و حلیت واقعی است، حالا غایت میخواد بگه این استمرار دارد ظاهرا. تا کی استمرار داره؟ ما لم یعلم به طرق به زدهی او نقیزه، تا زمانی که علم به خلافش پیدا نشود، علم به نجاست پیدا نشود، علم به حرمت پیدا نشود. حالا شما نجاست و حرمت رو میخواید ضد طهارت و حلیت قرار بدید یا نقیضش قرار بدید؟ اگر هر دو رو امر وجودی قرار بدید طبعا ضدیت پیدا میشود، اما اگر یکی رو وجودی و یکی رو عدمی قرار بدهید عنوان نقیض پیدا می شود. مثلا اگر ما گفتیم طهارت معناش عدم و نجاست، اون وقت دیگه نسبت بین طهارت و نجاست عنوان متناقضین می شود. اما اگر گفتیم طهارت هم مثل نجاست یک امر وجودی مجهول شرعیه، همونطوری که شارع جعل نجاست میکنه جعل طهارت هم میکنه، و طهارت مثلا یک واقعیت مجهوله ای. اگر این حرف رو زدیم طهارت و نجاست عنوان ذکریت بینشون پیدا میشود. بله مگه نخوندید که ضد این لا سال سلح امام داریم ما نداریم؟ نه ضد این لا سال سلح امام داریم. استمرار دارد ظاهرن مالم یعلم که فروغ به جب دهید او نفیزه. ما خایت اینجوری معنا میکنیم، در نتیجه روایت رو این نه معنا میکنیم که این احتمال سوم بود. لا نه اونجوری که مشهور و معروفه که احتمال اولی بود که من حد زدم. آیت لبیان اینه، لا نه این که آیت برای تحدید موضوع باشه، برای این باشه که یه قیدی در موضوع اضافه بکنه. و حتی علم اصولاً به طاهران ارتباطی نداشته باشه و قید موضوع باشه، که اگر قید موضوع شد نتیجه این میشه شی یکون الحکم بهما، تا این که حکم به طهارت و علیت یک قاعده ظاهریه باشه که این قاعده ظاهریه مضروبتون لما شبت فی طهارتهی او حلیته. و این حتی تعلم همین ما شبت رو بیان کنه و قید موضوع باشه. ما اینجوری نمیگیم، ما اینجوری معنا نمی کنیم روایت رو. چرا؟ و ذالک لظهور المقیا، خود الماء کله طاهرون، خود کل شیء حلالون. این ظهور دارد در این روایات، در این مطلب که بیان می کند حکم را للاشیاء به عناوین واقعیه خودشون. کجا این قید مشکوک و طهارت و نجاست در موضوع عقد شده؟ کجا این خصوصیت محدده تحدید بکند موضوع رو، مخصوصا با کلمه کل الماء کله طاهران؟ این دیگه قیدی در موضوع نیست. و ذالک لظهور المقیا، در این روایت ظهور دارد بی بیان الحکم للاشیاء به عناوین واقعی خودشون، لا به ما هی مشکوکت الحکم، که این قید حتی تعلم در موضوع عقد بشه و در نتیجه قاعده ظاهریه طهارت یا حلیت در کار باشد. تهوه این مقیای ما خود صدر روایت، و الم یکن به نفسه، یعنی همین قسمت اول، لم یکن له مساسون به زیر القاعده، یعنی قاعده طهارت و حلیت، ولل استصحاب، صدر روایت نه ارتباطی به قاعده طهارت داره نه ارتباطی به استصحاب داره. لیکن ما علت این که این روایات رو در باب استصحاب آوردیم غیر روایت، الا انه به قایته دل علی الاستصحاب، اون حتی اعلم ها جز انطباق بر استصحاب بر هیچی منطبق نمی شود. چرا؟ حیثون من این قایت ظاهرتون استمرار ذات الحکم الواقعی، میخواد بگه اون حکم واقعی اولی استمرار دارد ظاهرن، مالم یا علم به فروزه زدگهی و نقه و نقیزه. چرا ما این استمرار رو ظاهری قرار میدیم؟ برای اینکه قایت رو علم قرار داده. اگر قایت رو چیزی دیگه قرار میداد، میگه کل شیء طاهرون حتی یلاقی نجسن، ما خود قایت رو هم یک امر واقعی و یک حکم واقعی میدانستیم. اما انه لو صار مقیم دو قایت بهتر بود، لو صار مقیم به قایت مثل این قایاتی که عرض می کنیم، مثل ملاقات به نجاست در طهارت، یا مثل چیزایی که یوجب الحرمه در باب کل شیء علا، اگر مخیل به این قایت های واقعی می شد، لدل علی استمرار ذات الحکم واقعا، همونطوری که صدر روایت بیان یک حکم واقعی می کرد، ذیلش هم حکم واقعی رو بیان می کرد. ولم یکن له حین اذن، نه به خودش به تنهایی و نه به قایتش دلالتی بر استشهاد. اما فرض این است که قایت این نیست و قایت رو علم قرار داده و با لحاظ قایت بودن علم حتما منطبق بر استشهاد می شود. پس تا اینجا ما جلوی قاعده طهارت رو گرفتیم و همون احتمال سوم رو تقریبا پیاده کردیم. حالا مونده اون احتمال دیگر، ولا یخفا انه لا یلزم علی ذلک، روی این معنایی که ما کردیم لا لب بی معنی این اصلا، ما که حتی تعلم رو به دو چیز نزدیم، حتی تعلم رو قایت همون طاهرون قرار دادیم، دیگه نیوردیم هم قایت طاهرون باشه هم قید موضوع باشه. و این بما یلزم این استعمال لفظ در دو معنا که به نظر مرحوم های آخون ممکنه، یلزم لو جعلت القایتو، اگر اون احتمال دوم پیش بیاد، اگر قایت رو قرار بدیم مع کونها من حدود الموضوع و قیوده قایتا لاستمرار حکمه، هم قایت برای حکم باشه هم قید موضوع باشه، اون وقت در نتیجه مفاد این روایات چی باشه؟ لیدل بر قاعده طهارت و استصحاب طهارت، دو تا حکم ظاهری رو بیان کنه. من غیر تعرض لبیان الحکم الواقعی للاشیاء اصلا، پس روی بیانشون استعمال لفظ در دو معنا لازم میاد. خب حالا شما چرا پافشاری میکنید که روایت معناش این نیست؟ اولا که گفتیم استعمال لفظ در دو معنا ممکنه، حالا در فرضی هم ممکنه نباشه، خلاف ظاهره در اینجا. چرا خلاف ظاهره؟ مع وجوه دو تا استظهار ما از این روایت میکنیم، با این دو تا استظهار فرق خودمون تمامه. استظهار اول اینه، مع وجوه ظهور مثل کل شیء حلال، یعنی صدر روایت، یا کل شیء طاهر، یعنی همین تیکه، این ظهور دارد فی انهو لبیان حکم الاشیاء به عناوین حل اولیه، و ما وقتی نداره که خلاف ظاهر مرتکب بشیم و حکم ظاهری از صدر روایت استفاده کنیم. و ها تقوه الماء کله و طاهران، مخصوصا با توجه به کلمه کل خیلی روشن این مطلب. این یه استظهار. استظهار دوم و ظهور القایه فی کونها حدن للحکم، ظاهر این است که قایه به خصوص حکم میخوره، نه به موضوع، نه این که از قیود موضوع باشه. کما لا یخفا فتعمل جیدا، پس نتیجه با حفظ این دوتا ظهور صدر روایت حکم باری و زیرش هم استصحاب که حکم ظاهری بیان میکنه. خب حالا جواب اون اشکال ولای از ابو علی، اما این روایات به زمینه این مسئله که قول به فصل نیست قطعا بین علیت و طهارت که استصحابش از این روایات استفاده میشه و بین سایر احکام دیگر از وجوب و حرمت و نجاست و سایر مسائلی که استصحاب میشه، با ملاحظه این مسئله لعمت دلیل و وطن دلیل ما عمومیت پیدا میکنه و استصحاب رو در تمام موارد حجت میکنه. و ملایخ با ان زیل موثقت عمار، موثقه عمار همون کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذره. زیل او دو تا جمله داره، زیلش اینه و ازا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علی. این دو تا جمله اونم با کلمه فاء تفریعیه در زیر موثقه بیان شده. ایشون میگن این زیر یعید و مستظهر نامن الموثقه، همونی رو که ما استظهار کردیم تأیید میکنه. چی استظهار کردیم؟ استظهار ما این بود من کون الحکم المقیا، یعنی صدر روایت واقعیاً ثابتاً بشه به عنوان واقعیش، لا ظاهریاً ثابتاً له به ما هو مشتبه. این چیزی بود که ما استظهار کردیم. حالا ذیل روایت چطوری رو تأیید میکنه؟ عنوان معید بودنش به چه دلیله؟ لظهورهی، این دلیل بر تأییده. چرا معیده؟ لظهور این زیل فی انه متفرع علی القایت وقتها، این ظهور داره در این که این قایت تفریعیه فقط میخواد قایت رو توضیح بده. چجوری توضیح بده؟ و انه بیان للقایت وحده ها مفهوم ها و منطوق ها، منطوق و مفهوم قایت رو توضیح داده در این دو جمله و ازا علم فقط قدر و مالم تعلم فلیس علیک شه. و اگر قایت در موضوع هم دخالت داشت، لازمش این بود که بگیم این حکم مقیر هم میخواد توضیح بده، در حالی که هیچ ربطی به مقیر نداره. لا لها مع المقیر، نه این که متفرع بر قایت و مقیر هر دو باشه و در مقام توضیح هر دو مطلب باشه. پس این هم یک تأییدی که ما از زیر روایت استفاده می کنیم. ثم انکه ازا حققت ما تلونا علی من ما هو مفاد الاخباری که تا اینجا در باب استصحاب کنیم، فلا حاجت في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال، لكن ولا بأس بصرف الكلام إلى تحقيق حال الوضع. احکام وضعیه رو باید یک بررسی بکنیم، مخصوصا از این نظر و انه حکم مستقل بالجعل تطبیق، همونطوری که شارع احکام تطبیقیه رو مستقلا جعل می‌فرماید، آیا احکام وضعیه هم استقلال بالجعل دارد؟ یا این که نه، اونطوریست که مرحوم شیخ در کتاب رسائل فرموده، او منحض اون هم احکام وضعیه خودش مسئول مستقل نیست، انتظار از تکلیف می شود و تابع اون به تکلیف فلجل. آیا این فاره؟ یا این که نه، او فیه تفصیل اون شاید احکام وضعیه مختلف باشه، بعضیاش استقلال بجعل داشته باشه، بعضیاش تابع تکلیف باشه، حتی یظهر حال ما ذکر هاهنا بین تکلیف و الحد من التفصیل، تا اون تفصیلی که در باب استحقاق بین حکم تکلیفیه و وضعیه داده شده برای شما روشن بشود.